بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید و معارفی که از رسول خدا و اهل بیت نقل شده در رابطه با گناه و معصیت، نظریات مهمی رو اظهار کردن. یکی از نظریات قرآن و پیامبر عظیم شأن اسلام و ائمه طاهرین راجع به گناه اینه که گناه بیماریه. گناه چیزی نیستش که پروردگار عالم با آفرینش انسان خمیر کرده باشه. بله، اگر گناه با آفرینش انسان خمیر شده بود، هیچ راه فراری از گناه وجود نداشت. آدم یک کشش 100% به جانب گناه داشت. و اگر بر فرض اینکه گناه یه امر ذاتی بود در خلقت انسان، هر گناهکاری پیش خدا معذور بود، میتونست بگه دست خودم نبود. پروردگار عالم هم حکیمه، بر کار بدی که دست خدا آدم نیست عذابی مقرر نکرده و جریمه ای قرار نداد. یه وقت میان دست و پای یکی رو میبندن، یه هفتی رو هم میذارن روی پیشانیش، میگن یا این لیوان مشروب رو بخور یا میکشیمت. هیچ راهی هم نداره، دایر مداره به اینه که کشته بشه یا این کار حرام رو بل اجبار مرتکب بشه. یا روز ماه رمضان دست و پای روزه‌دار رو میگیرن، دهانشو باز میکنن و به زور آب میریزن تو دهانش، شربت میریزن تو دهانش، کاری هم نمیتونه بکنه، فرو میده. آیا اون کسی که هفتی رو پیشونیش گذاشتن گفتن یا این مشروب رو بخور یا میکشیمت برای نجات جانش مشروب خورده، معصیت خدا رو کرده، در حالی که در نیتش خیلی ناراحت بود؟ نه، معصیت خدا رو نکرد. جریمه داره؟ قطعا نداره. اونی هم که آب ریختن تو حلقش و نمیخواست، اما مجبورش کردن، معصیتی مرتکب نشده. گناه ذاتی انسان نیست، یه بیماری آرزیه، یعنی نبوده با خلقت انسان بعدن آمده، مثل سرماخوردگی، مثل حسبه، مثل وبا، مثل سل، بچه سالم به دنیا اومده 100%، اش طبیب نسخه میده، نسخه رو میپیچن، بچه خوب میشه. نظر قرآن مجید و پیغمبر و ائمه اینه که کسی که گناهکاره بیماره. وقتی نظر قرآن و پیغمبر و اولیاء خدا اینه که گناهکار بیماره، یعنی قابل معالجه است. یعنی این گناهکار طبیب داره، طبیب داره، نسخه هم داره، زمینه علاج هم داره. خب طبیب گناهکار کیه؟ خدا. نسخه این بیمار چیه؟ قرآن. طبیب این بیمار کیه؟ پیغمبر. نسخه این بیمار چیه؟ فرمایشات پیغمبر. طبیب این بیمار کیه؟ ائمه طاهرین. نسخه بیمار چیه؟ فرمایشات دلسوزانه و حکیمانه و عاشقانه ائمه طاهرین. به یکی دو روایت در همین زمینه دقت کنید که هم کلمه طب توش باشه و هم کلمه دوا و علاج و هم کلمه شفا و درمان و هم کلمه صالح شدن و سالم شدن از گناه. این روایت از رسول خداست در کتاب پرقیمت مجموعه ورام نقل شده که بسیار کتاب پرارزشی است. حیف که ترجمه نشده. دو جلد، در جلد اول نقل شده. چقدر این روایت زیباست، چقدر باحاله، چقدر عاطفیه. ایها الناس، انتم کالمرضا، شما در گناهانی که بهش عادت کردید مانند بیماریه که بدنش دچار میکروب مضر شده، فرقی با اون نمی کنید. اون یه بیمار، شما هم یه بیمار. اون بیمار نباید از علاج ناامید باشه، چون هم دکتر هست، هم نسخه، هم دوا. شما گناهکار یا به عبارت پیغمبر بیمار معصیت و گناه هم نباید از علاج ناامید باشیم، چون هم دکتر هست، هم دارو. انتم کالمرضا، طبیبتون کیه؟ و رب العالمین کت طبیب. همین جوری که بیمار بدنی طبیب داره، گناه هم که یه بیماری طبیب داره، طبیبش هم رب العالمینه. ببینید در اینجا پیغمبر اکرم کلمه رب رو به کار بردن و عالمین رو، و رب العالمین یعنی داره بیمار رو توجه میده. به وجود مبارکی که پرورش و اصلاح و تربیت تمام موجودات اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان و فرشتگان به دست وجود مقدس اوست. اونی که یه موجود پاکی رو پرورش داده شده جبرئیل، اونی که یه موجود پاکی رو پرورش داده شده ابراهیم، اونی که یه موجود پاکی رو پرورش داده شده یوسف، شده یونس، شده پیغمبر، شده امیرالمؤمنین، او معالج شماست. فصلاح المریض فی ما یعمل و طبیب و یدبرو، مصلحت بیمار اینه که ببینه طبیبش میخواد چی کار بکنه، کار او رو بپذیره، میخواد چه نقشه‌ای برای علاجش بکشه، نقشه او رو بپذیره. این یک روایت. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید درباره پیغمبر: طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر یه دکتر دورگرد بود. طبیبون دوارون به طبه، دکتر دورگرد. این کوچه، اون کوچه، این خیابون، اون خیابون، اون ده، اون بخش، اون چادر نشین میچرخید. مطب ثابت نداشت که نشسته باشه در اون مطب اعلام کرده باشه ما اینجا هستیم، هر کی بیمار گناهی بیاد اینجا معالجش کنه. امیرالمومنین که 33 سال عمرشو با پیغمبر بود میگه عاشقانه دنبال مریض میدوید، دنبال بیمار میچرخید. برای علاج بیمار یه روزم که یه بیمار رو علاج میکرد، اون روز براش خوشحال کننده ترین روز بود. که شیخ طوسی مینویسه وقتی یه بیمار علاج میشد میومد کنار میگفت خدا را شکر میکنم که وجود مقدس او امروز به دست من یه بیمار و نجات داد. و نجات این گونه بیماران رو از کارهای بسیار با ارزش میدونه. و امیرالمؤمنین فرمود زمانی که امیرالمؤمنین رو داشت میفرستاد یمن که مردم یمن رو از شرک و کفر و انحراف و گناه نجات بده، اینقدر این طبیبان احترام دارن که پیغمبر از مسجد تا بیرون شهر مدینه پیاده به بدرقه امیرالمؤمنین اومد و وقت خداحافظی به او گفت علی جان لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علی الشمس او غروبت، اگر در این سفر فقط یه نفر به وسیله تو علاج بشه از گمراهی، از گناه، از لاتبازی، یه نفر، ویزیت این یه نفر از طرف خدا در تو چیزیست که بهتر است از اون چه که آفتاب در این عالم بر او میتابه و از او غروب میکنه. این ویزیت این دکتر. کسی نمیتونه ویزیت این طبیبان رو بده یا محاسبه بکنه. پیغمبر در قرآن بهش خدا فرمود به امت بگو لا اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی الله، من هیچ مزدی در مقابل تبابتم از شما نمیخوام، اجر من فقط بر عهده خداست. این طبیب دوم. عیسی ابن مریم که یه طبیب الهیه، جوان بود که دنبالش بودن به دارش بکشن، پیداش نکردن، خدا او رو پنهان کرد و به طرف خود برد. جوان خوشقیافه تو شهر یه خانومی بود بدکار که مردان غریبه و جوانای نامحرم با خونه این زن رفت و آمد داشتن. مسیح دکتره، عیسی طبیبه. یه روز بلند شد اومد رفت خونه این زن، کسی ندید رفتنش، ولی وقتی از این خونه که همه اهل شهر میدونستن خونه یکی در اومد، یه نفر دیدش، شاید به ذهنش رسید که این آقا که میگه من فرستاده خدام، پیغمبر اولی العزمم هست، خوشتیپ و خوشقیافه‌ام که هست، خودشم که به ما میگه برادرم موسی میگفت زنا نکنید، من بالاتر از برادرم موسی رو به شما میگم و اون اینه که فکر زنا نکنید. اینجا چی کار داشت؟ مگه آدم هر کسی رو هر جا دید در جا باید بهش سوء ظن ببره؟ مگه قرآن مجید نمیگه اجتنبوا کثیرا من الظن، از بیشتر گمانایی که به مردم میبرید فرار کنید. گمان بد به مردم نبرید. این بعض از زنه اسم، بعضی از گمونا، با اینکه عمل نیست، حرکت نیست، یه نظر فکریه، حرامه و گناه. گناه هفتصد سال پیش نوشتن در این منطقه ری، توی محلی که بیشتر مردم در اون محل بد بودن، محلی بود که خوبا اونجا خونه نمی خریدن، بعدا جمع شده بودن، یه آقایی در اون محل زندگی می کرد که همسرش هم مرده بود و یه پسرم بیشتر نداشت، حدود 10 ساله. داستانش مفصله. یک کسی از نیشابور بلند شد اومد ری، 1000 کیلومتر راه طی کرد برای دیدن این مرد الهی که خونش افتاده بود وسط محله بدان اشرار. از یکی آدرس پرسید. اون بند خدا هم یه سری تکون بده و گفت آقا هر چی میخوای بری خونه او؟ من میخوام برم زیارتش، ملاقاتش. گفت این لایق زیارت نیه، این اینجا محله اشرار هست، ما از اینجا عبور نمی کنیم. خود اینم هم مثل همین هست، های تو خونش هم بری شیشه هایی که مواد قرمز خوش رنگ توش پره میبینی، اینم عرق خوره، اینم شراب خوره. بند خودم باور کرد، برگشت نیشابور. داستان رو شیخ بهایی نقل میکن. تو نیشابور اون مردی که راهنماییش کرده بود گفت کار اشتباهی کردی، برگشت. تو چرا به حرف مردم گوش داد؟ برو او رو حتما ملاقات کن. اومد و در زد و اون مرد اومد در رو وا کرد و اومد تو. اول زیر چشمی تو تاخچه ها رو نگاه کردید، بله عجب شیشه های این مشروب هم خیلی نابه، خیلی رنگش قشنگ. متحیر مونده گوه. آقا قبل از این که ما حرف اصلی رو با هاتون شروع بکنیم بفرمی چرا تو این محل زندگی میکنی؟ بعدم تو خونه جنابالی این شیشه ها چی کار میکنه؟ بعدم این پسر 10 ساله کیه؟ یه لبخندی زد و گفتش که این شیشه ها که میتونی بخوری سرکه و آبگوره است که من هر سال میذارم تو آفتاب رنگ میگیر. این پسر 10-12 سالم پسرم، مادرش مرده، خودم اینجا دارم درس معارف الهی بهش میدم. به چرا خونتون رو عوض نمی کنین؟ قاطی این اشرار نشستین به پول نداریم. وقتی پول نداریم باید به همین زندگی قانع باشیم. من دلم نمیخواد فکرم و روحم و اعصابم رو به هم بیروزم، تو این خونه راحت هم. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. مسیح پیغمبر اولوالعزم جوون، ازدواجم که نکرده، اینجا چی کار میکن؟ خب مسیح فکرشون میخونه، اولیای خدا دیدشون تا اعماق برنامه ها نور داره. صداش زد گفت میدونی من چرا خونه این خانوم رفته بودم؟ بیمار، خیلی تعبیر زیباییه، عیسی ابن مریم از این زن بدکار تعبیر به بیمار کرد. این زن که زناخواه و زناکار به دنیا نیومده، اینم یه بچه پاکی بوده تو رحم مادر، پاکم به دنیا اومد، بر اثر یه سلسله علل و عوامل بیمار شده ولی قابل علاج. متاب، شعر مال سعدیه. متاب ای پارسا روی از گناهکار به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار گناهکار داره به طرف میگه، این از قول گناهکار دوخچر متاب. ای پارسا روی از گناهکار به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر. من افتادم، تو دست منو بگیر. من بیمارم، تو به من دارو بده، منو علاج کن. تو سرم نزن، بر نگرد بگو وضعه دیه وضعیه که خدا نمیبخشتت، قبولت نمیکنه، دروغه. خدا هم میبخشم، قبول میکنم، علاج میکنه. همه شما ارادت خاصی به وجود مبارک حضرت رضا دارین، حرم حضرت رو هم دیدیم، تو همین شهر خراسان امام نشسته بودن، چند نفرم نشسته بودن، صحبت از جنگ جمل شد، یه نفر با عصبانیت برگشت گفتش که تمام اونایی که در اون جنگ شرکت کردن خدا لعنتشون کنه، همشونم اهل آتشن. امام هشتم فرمود الا من تاب، مگه اونایی که توبه کردن علاج شدن. آقا کسی شمشیر رو جدت علی بکشه به نیت کشتن علی بیاد، بعد بره توبه کنه، قبولش میکنه خدا؟ فرمود بله. گناهکار مریضه، باید قبول بکنه علاج. اگه قبول بکنه معالجه میشه. امام حسین از طلوع آفتاب صبح عاشورا تا چهار بعد از ظهر که سر مقدسش به نیزه رفت، مردم رو مرتب به توبه دعوت کرد، قبول نکرد. شما فکر میکنید اگر توبه میکردن خدا قبول میکرد؟ اینا 71 نفر کشته بودن، اونم کسانی رو کشته بودن که در تاریخ نمونه نداشتن. تاریخ یه دونه قمر بنی هاشم داره، تاریخ یه دونه علی اکبر داره، تاریخ یه دونه مسلم ابن اوسجه داره. این حرف خود ابی عبدالله. اینا تک انسان بودن، خون اینا رو ریختن، بدنای اینا رو قطعه قطعه کردن. فکر میکنید اگه امام حسین رو نمیکشتن، توبه میکردن، میومدن این طرف، خدا گناه قتل این 71 نفر رو میبخشید؟ بله میبخشید. نخواستن توبه کنن، اما 2 نفرشون توبه کردن، قبولم شد. کی توبه کردن؟ نیم ساعت مونده به شهادت ابی عبدالله، نیم ساعت. یعنی از طلوع آفتاب این دوتا هم تو جنگ بودن، جنگ هم که غیر قطع شدن دست و پا و سر و کشته شدن و قطع قطع شدن و شمشیر زدن و تیر زدن، توپ زدن، موشک زدن، چیزی نیست. این دوتا هم اصلا با این 72 نفر جنگی دارن. حالا ساعت حدود 3 بعد از ظهر، 3:30 بعد از ظهر، امام که 71 داغ دیدم، تشنند، گرسنند، خون از بدنشون رفته، سبتاله جن کردن، احساس کردن خیلی ضعف گرفتتشون، نوک نیزه رو فرو کردن تو زمین، به نیزه تکیه دادن، لشگرم سکوت. برگشتن به لشگر گفتن یه لحظه به خیمه های من گوش بدین. همه گوش دادن، جز صدای گریه جگرسوز صدایی نمی اومد. امام که خودشون سکوت بودن، لشکر عمر سعد هم گوش به خیمه ها، یه مرتبه امام با یه عاطفه و محبت ویژه‌ای همینجوری که تکه به نیزه داده بودن برگشتن فرمودن هل من ناصر الینصر، کسی هست منو یاری کن. دو تا برادر جلوی لشگر به نام ابوالهتوف ابن سعد انصاری و حرس ابن سعد انصاری که در کتاب‌های مهم ما نوشتن هر دو در جنگ صفین با علی جنگیده بودند و هر دو هم با امام حسن جنگیده بودند و تا روز عاشورا جز دشمنی در قلب با ابی عبدالله نداشتند. وقتی امام گفت هل من ناصرن ینصرن، ابوالفتوح ابوالهتوف یه برادر برگشت به داداشش گفت داداش صدای گریه زن و بچه پیغمبر رو شنیدی؟ گفت بله. گفت صدای مظلومیت حسین رو هم شنیدی؟ ما به چه علت با اینا جنگیدی؟ ما برای چی صبح تالا به این 72 نفر حمله کردیم؟ پای کی؟ اون داداشه گفت داداش چی کار کنم؟ گفت چرا معطلی؟ شمشیر بکش برگرد به طرف این نامردا بزن. دوتایی حمله کردن، جنگ در گرفت. چه جنگی! تا گرد و غبار جنگ خوابید لشگر آروم شد، امام دیدین دوتا برادر رو خاک افتادن دارن دست و پا میزنن، پیاده شد. ای امام مهربان، ای طبیب مهربان، ای انسان دلسوز والا، اونا مثل اون 71 نفر امام حسین رو صدا نزدن، خجالت میکشیدن، سبتاله جنگیده بودن با ابی عبدالله. شهدای کربلا قبل از شهید شدن هر کدوم به زمین افتادن ابی عبدالله رو صدا زدن، امام اومد نشست سرشون رو به دامن گرفت. اینا همچین لیاقتی در خود نمیدیدن، صداشونم در نیامد، گفتن به سکوت میمیریم. که دیدن ابی عبدالله اومد بالا سرشون، هم داره زار زار گریه میکنه و هم داره دعاشون میکنه. و هم روی زمین نشست، سر هر دو برادر رو به دامن گرفت. این طبیبه، پیغمبر طبیبه، خدا طبیبه، مسیح طبیبه، گناهکار. این طبیب رو قدردانی کن. گناهکار هر چی هم گناه به گردن داری، بیا به یکی از اینا مراجعه کن، علاج میشی. اولین پیشنهادی که بهت میکنن این طبیبان اینه که بر گناهی عادت داری، هرچی هم بهت فشار داره، گناه رو ترک کن. سخته. با یه نامحرمی که رابطه برقرار کردی، عاشق شدی، حالا خدا میگه ترک کن او رو. خب سخته، ولی این سختی رو تحمل کن. اونی که مشروب خوره، اولین پیشنهاد این طبیب اینه دیگه نخور. اونی که ربا خوره، اولین پیشنهاد طبیب اینه دیگه نخور. پیشنهاد بعدش اصلاحگریه، که حالا چگونه خودتو اصلاح کن. پیشنهاد بعد به اون ربا خور، به اون مشروب خور، به اونی که رابطه نامشروع داشت اینه که نمازاتو شروع کن. پیشنهاد دیگه اینه که با دوستان نفسدار که تو رو با خدا رفیق میکنن رفت آمد برقرار کن. پیشنهاد امام صادق که طبیبه اینه که در مجالس حسین ما شرکت کن. وقتی اشکت به صورتت میریزه، خدا تمام گناهانتو میبخشه. مسیح فرمود بیمار دو جوره، یه بیماریه که میفهمه بیمار درد میکشه بلند میشه میره دکتر، یه بیمار بیماریه که خودش حالیش نی بیماره و نمیفهمه بیماره نمیره دکتر. اون بیماری که از پا در اومده دکتر باید بیاد بالا سرش. این خانوم از اون بیمارا بود. من رفتم علاج شده، از امرو به بعدم هیچ مرد غریبه ای رو راه نمیده. پیش خودت خیال نکن عیسی جوان اینجا برای چی رفته. من برای نجات یه جهنمی رفتم، نجات پیدا کرد. این یک نظر. نظر دیگر قرآن و پیغمبر و ائمه اینه که گناه مخالفت با نظم آفرینش. خدا خورشید رو قرار داره بتابه، ابر رو قرار داده بباره، ماه رو قرار داده برافروزی کنه، گیاهان رو قرار داده از زمین دران، درختان رو قرار داده میوه بدن. این مجموعه به انسان برسونن خودشو که انسان با استفاده از اینا سالم زندگی کنه، در فضای سلامت خدا را عبادت کنه، به خلق خدمت کنه. گناه یعنی مخالفت با کل این نظمی که خدا قرار داد. گناه یعنی دشمن اضافه کردن برای خود. خورشیدی که دوست انسانه، زمینی که مادر انسانه، نعمتهایی که محب انسانن، وقتی آدم اینا رو بگیره استفاده کنه گناه بکنه، اولین موجودی که نفرینش میکنه زمینه که به خدا ناله میکنه خدا یا روی من بستر گناه انداخت. تو منو برای این کار زیر پای این آدم نذاشته بودی. یه نظر دیگه شونم اینه، گناهکار واقعا وقتی توبه کرد مانند روزی میشه که از مادر به دنیا اومده، که یوم ولدته امه. یه آدم بیماری، بیمار بیماری فکری، کوفه زندگی میکرد، یه همسایه داشت، آدم سالم به نام سلیمان اعمش. یه روزی سلیمان اعمش میگه من به این همسایم که انحراف فکری داشت گفتم که نظر تو راجع به زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین چیه؟ یکی از خونش پشه بره کربلا زیارت. اون آدم منحرف گفت زیارت مندر و وردی شما هاست، هیچ ارتباطی به دین نداره، به چیز اختراعی بی خود بدعت، هر بدعتی هم گمراهی، هر گمراهی هم در دوزخه. یعنی هر کی بره زیارت حسین چون کار بدعتی انجام داده دوزخ خودش رو برای خودش فراهم کرد. گویا اینقدر من عصبانی شدم که خوابم نمی برد. گفتم سحر میرم در خونش رو میزنم دور از چشم همه، اینقدر کتکش میزنم تا بمیر. عصبانی بودم. نباید عصبانی شد. سحر اومدم در، خانومش اومد پشت در، گفتم آقاتونو بگو یه لحظه بیاد دم در کارش دارم. گفت آقامون نیست. گفتم من سر شب با آقاتون حرف دارم. کجا نیست؟ گفت آقامون نصف شب بیدار شد، باروبونش رو بس، با گریه به من گفت زن من رفتم کربلا. نیست. کربلا برای چی؟ این که میگفت زیارت ابی عبدالله بدعت گمراهیه. گفت منم اومدم با زن و بچه‌ام خداحافظی کردم به سرعت رفتم. رفتم کوفه تا کربلا خیلی راه نیست. رسیدم دیدم این همسایم شبکه های ذریح ابی عبدالله رو گرفته، مثل مادر بچه مرده داره گریه میکن. کنارش نشستم، گفتم شما دیشب نمی گفتی زیارت حسین بدعته؟ گفت راجع به موضوع دیشب با من صحبت نکن. اون شب گذشت، حرف منم گذشت، من عقیدم همین بود. اما دیشب که خواب بودم دیدم کودجهایی از عالم بالا داره میاد پایین، اومدم پرسیدم چه خبره؟ گفتم تو این کودجها زائر نشست. کجا میرن؟ زیارت ابی عبدالله. کیان؟ گفت یکیشون خدیجه کبرا، یکیشون فاطمه زهرا. و بعد دیدم پرده هودج یه ذره کنار رفت، یه اوراقی پخش شد. گفتم این ورقه ها چیه؟ گفت رو این ورقه ها نوشته شده امانون امانون لزوار الحسین فی لیلت الجمعه من النار. اینها کارت آزادی زائران ابی عبدالله از آتش جهنمه. گفتم این ورقه ها رو کی پخش میکنه؟ گفتن مادرش زهرا پخش میکنه. اومدم جلو گفتم خانوم یه دونه از این ورقه ها رو به من بده. فرمود تو که زیارت عزیز منو بدعت میدونی، تو که زیارت جگرگوشه منو گمراهی میدونی، امان به تو نمیدیم. بیدار شدم با پای برهنه دوان دوان اومدم. شما رفتین حرم دیدید، زری دیدید، اما خواهر وقتی اومد بدن قطع قطع دید، یه نگاهی به اون بدن کرد، صدا زد انت اخی، آیا تو حسین منی؟ تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا واغفر لموتانا وارحم شهداءنا، اللهم أيد وانصر امام زماننا